هرگاهی در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند خواهند بود. برنامه فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. شب تو بخیر، خدا نگهدار و التماس دعا.
فقه آل محمد
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثی که داشتیم در ذیل پوشیدن لباس مخیط برای محرم بود، گفتیم بقیه هنا امورون، پنج تا امرشو اشاره کردیم. پنجمین نکته‌ای که از کردم یه ذیلی داره که در ابواب مختلف بهش نیاز داریم. پنجمش این بود که اگر کسی بر اثر بیماری و علت دیگری مجبور شد به اینکه لباس‌های متعدد بپوشد و هر کدام از این لباس‌ها مطابق روایت محمد ابن مسلم گفتیم یک کفاره داره، برش عسر و حرج شد. چیکار کنیم؟ گفتیم به مقداری که عسر و حرج لازم نمیاد انجام میده. اگر در 15 تا گوسفند شد و توان ندارد و مشکل برش میتونه، اما مشکل مطابق قانون عسر و حرج برداشته میشه، چون از ادله حاکم قاعده عسر و حرج است که حاکم بر تمام واجبات و محرمات. این قلت رو دقت کنید که نظیرش هم در ابواب دیگر هست. بعضی از تکالیف ذاتش حرجه، دیگه ادله عسر و حرج نمیتون برش داره، ذات کفاره حرج، دیگه ادله عسر و حرج باید برش داره، چکارش کنی؟ ذات زکات برای بعضی حرجه، ذات کفاره صوم برای بعضیا حرج، برای همه حرج. خب وقتی حرج هست دیگه ادله یا لا حرج سراغ مصداق حرج نمیاد، طبیعتش اینه. لا حرج باید کلش برداره، این که نمیشه، باید باشه کفاره، کفاره حرجی، حالی کم یا زیاد. نظیر این در ابواب دیگه هم میگن، بعض چیا ذاتش ضرریه، بعض چیا ذاتش حرجیه، عسر و حرجه. مثال به جهاد و امثال اینا زدن، ما نمیتونیم ادله لا حرج رو بیاریم سراغ اینها. این ان قلت جواب میدیم، حرج درجات داره، ضرر درجات داره، اونی که طبیعت کفاره است البته حرجه، اما یه وقت میره یه درجه بالاتر از طبیعتش، طبیعتش یکی دوتا خیلی خوب حرجه، اما یه وقت میره 10 تا 20 تا میشه، این دیگه در طبیعت کفاره نیفتاده بود یه همچین مصداق بسیار سخت و مشکل. اینجا ما میتونیم به ادله لازرر در اون درجات بالاتر از طبیعت عمل تمسک کنیم، که آنگه ضرر هم همینه، جهاد ضرره، حرجه، ولی خب لیس علی الاعمى حرجون، جهاد نباید بکنی، ولا علی الاعرج حرجون. بعضی ها هستن که جهاد برای اونها بیش از طبیعت جهاد حرجی هست، مثل مریض، اعما، اعرج. بعد یه حرج فوق‌العاده است، حرجی روی حرجی، اینا رو ما به ادله الا حرج می توانیم برداریم. چرا؟ چون زائد بر طبیعت اون عمله. این نکته بود که لازم بود زیر اینجا بگم، که در ابواب دیگر هم دیدیم بهش تمسک میکنن. ما هم در قواعد الفقهیه زیر دلیل لا ضرر ظاهرا متعرض این مسئله و لا حرج شدیم. و اما ششمین و آخرین نکته‌ای که باقی مونده و آن این است که اگر لبس قفازین کنه یا لبس کفش دوخته، آیا داخل احکام لباس مخیط هست؟ و آیا در اینجا هم کفاره همون پوشیدن لباس دماشات هست؟ قفازین، اون دستکش، اگر دوخته باشه پوشید، زن که برش حرامه، مرد حرام است از باب چی؟ از باب لباس دوخته. حالا اگر لباس دوخته بود و پوشید و اینها، واقعا ادله لباس شامل میشه؟ یا ما گفتیم لباسیست که احاطه بدن پیدا بکند؟ به عبارت دیگر ما دو تا تعبیر داریم، یه تعبیر صوب داریم، یه تعبیر لبس داریم. دقت بفرمایید، لبس در عربی به همه چیز میگن، به انگشتر هم میگن، لبس الخاتم، به قلاده که به گردن میاندازن گردن بند، لبس القلاده یا قلاده، لبس هم میگن، لبس الخاتم. اما صوب یه معنیه غیر از اینه، این که در بعضی از کلمات مثل کلام محقق رضوان الله تعالی علیه در متن جواهر، کسی که لبس مطلقا حرام است یا کفاره داره، هر کجا صدق لبسه عربی و لبس بکنه، ما نمیتونیم بگیم، باید سیابی باشه، محیط به بدن باشد، ولو به بخشی از بدن، مانند شلوار یا مانند پیراهن کوتاه بخشی از بدن رو میپوشانند. اما قفازین و دستکش دوخته داخل در این معنا نیست، ما نمیتونیم بگیم اینم داخل درانه. حتی بله بعضی ها تعبیر در مورد کفش هم دارن، گفتن خفاف، خف، و همچنین شمشک. خفاف اون کفش هاییست که محیط به پا می شود و پا پشت پاره میگیره. حالا این پشت پاره نگرفت، اما یک کفش دوخته‌ای بود. یا مثلا شمشکم در منابع لغت، این لغت نیست، خیلی کم گفتن، یک کفش بغدادی بوده. حالا این کفش بغدادی که شمشک اسمش بوده، چه رقم بوده؟ ممکن است پشت پا باز بوده، اما مثل مثلا چکمه می آمده ساق پا و اینها رو می گرفته. فرض کنی اینا دوخته باشه، خوف دوخته باشه، شمش دوخته باشه، پشت پا رو نگیره که اون مشکل پشت پا یکی دیگر از تروک احرامه. آیا مجرد دوخته بودن اینها داخل در حکم لباس ثیاب؟ مسلماً اینها داخل در ثیاب محیط بالبدن و لباس محیط بالبدن نیست، هرچند در عرف عرب لبسه بگن، لبس اطلاق بشه. ببینید مضمون محقق کلامش مطلق شامل اینها میشه. عبارت ایشون داره کل محرمن لبسه او اکل مالا یهل له اکله او لبسه. رو لبسه ایشون رفته، در حالی که لبسه یه معنی عام میداره، ممکنه شامل قفازین هم بشه، شامل اون خف و شمشک و این هم بشه. ایشون میگه کان علیه دم و شاتن، کان علیه دم و شاتن. این کلام محقق در جواهر، متن جواهر هست جلد 20 صفحه 438. علی کل حال اینها از نظر ما داخل در لباس نیست و کفاره دم شات نداره. چی؟ برای زن حرام، برای مرد، ما مرد رو داریم صحبت میکنیم. لبس مال مرده، لباسی که داریم میگیم مال مرده فعلا. بس لباس مخیط بود، لباس مخیط که برای زن حرام نیست. بریم سراغ بحث بعد. خب اینا هم میشون اگر صدق لبس بکنه ممکنه قائل بشه. اجازه بدید رد بشیم از سابق. بله این سوال خوبیه که اگر قائل به تعدد بشیم، آیا قفازین دو تا لباس حساب میشه یا یه لباس؟ این برمیگرده به اون بحث که آیا نوع واحد بودن و نوع متعدد بودن دخالتی دارد. اگر بگیم که بله نوع واحد تأثیری نداره، بنابراین یک دونه کفاره داره. اما اگر بگیم نوع واحد با انواع متعدده، تفاوت نمی کنه، تعدد لباسه، تعدد صنف نیست، اون وقت باید اینجا هم دوتا بگیم. البته ما گفتیم معیار لباسه، محیط به بدنه، معیار صنوف متعدده، اگر صنف واحد باشه تعدد پیدا نمی کنه. روی مبنای ما هیچ کدام از اینها تعدد کفاره نداره، اصلا کفاره نداره، چون مصداق لباسی که ما گفتیم نیست. و اما از سابق، الاکتحال و به سواد، هفتمین تروک احرام، سرمه کشیدن به چیزی است که سیاه باشه. ان کان فیه زینه، دو تا شرط ایشون کرد، یکی سیاه باشه، یکی هم باعث زینت بشه که معمولا میشه. و لم یقصدها، او قصد زینت نداره ولی مصداق زینته. لا یجوز، اینو ایشون حرام دانست. این در واقع فرع اول این مسئله است. و اما فرع دومش، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل، احتیاط ترک نکنن به اجتناب از مطلق کحلی، که الذی فیه الزینه. خب قبلی هم زینت بود هم سیاه بود، دومی زینت میخواد سیاه باشه میخواد سیاه نباشه، سرمه های غیر سیاه هم داشته ایم. و اما فرد سوم، این احتیاط وجوبی کردن ایشون به اجتناب، بنابراین معیار سیاه شد ولو زینت هم نباشه، احتیاط وجوبی. ولو کان فیه تیب فالاقوا حرمتو، اگر بوی خوش در آن باشد ولو سیاه هم نباشه ولو زینت هم نباشه، این سرمه خوشبوی معطر حرام است برای شخص محرم، نه از باب سرمه بلکه از باب معطر بودن. در واقع سه چیز شد. خوب دقت کنید، اختلافی که در بین روایات و اقوال است در این سه چیزه. سرمه یه وقت سیاهه یه وقت غیر سیاه، یه وقت جنبه زینت داره یه وقت نداره، یه وقت معطره یه وقت نیست. این سه قیده: سیاه، زینت، معطر. امام میفرماد سیاه و زینت دوتا با هم حرام، معطرم به تنهایی حرام. اما اگر سیاه نباشه معطرم نباشه فقط زینت باشه، این احتیاط وجوبی میکنن. تکرار میکنم، سه چیز است که در این بحث مطرحه: یکی سیاه بودن سرمه است، دوم زینت بودنه، سوم معطر بودنه. امام در این سه فرعی گفته اگر سیاه و زینتی باشه حرام، اگر معطر باشه چه سیاه چه غیر سیاه چه زینت چه غیر زینت، معطر باشه اینم حرام. اما در صورتی که معطر نباشه سیاه هم نباشه اما زینت، احتیاط واجب کردن. اوه نه نه، نه سیاه باشه نه معطر حرامشون نمیدونی. این صورت چهارمه که از کلامشون ما در آوردیم، یه فرع چهارمی که از کلام امام بالمفهوم در میاد این است: لولم یکن اسود ولم یکن زینه ولم یکن معطرن فلا بأس به. این میشه چهار تا مسئله، در اینجا سه تاشو در متن عبارت گفتن، چهارمیشو بالمفهوم ما میفهمیم. مسئله محل اختلاف آرائه، واسه همین قیود، بعضی ها این قیود یکیش دوتاش سهتاش شد کردن شد نکردن. من مقداری از اقوال عامه و از اقوال خاصه میخونم تا از نظر اقوال مسئله روشن بشه. و سرچشمه اختلاف اقوال هم اختلاف روایات است. خیلی روایات در اینجا با هم متفاوته، باید ببینیم با چیکار کرد، دست به عصا و با احتیاط در این مسئله را بریم. البته یکی از خوشبختی های این مسئله این است که کل کفاره نداره، فقط حرمت تکلیفی در اینجا هست، چیزی که کار آسان میکنه. میرسیم، چهار تا مسئله است، یکی از مسائل همون کفاره است که بعد میاد غیر از این مسئله. مرحوم علامه در مختلف جلد چهارم صفحه 74 میفرماید لشیخه فی تحریم الاکتحال به سواد قولان، فقط سواد. شیخ در تحریم سرمه سیاه دو قول داره، احدهما انه محرمان، حرامه مطلقا، سیاه حرام، ذکره فی النهایت والمبسوط، در دو کتابش از کتابهاش نهایه و مبسوط قائل به حرمت شد. و بهی قال المفید، شیخ مفیدم گفته سرمه سیاه حرامه، و سلار و ابن ادریس و جعله، همین شیخ طوسی، سلار معروف دیگه، سلار ابن عبدالعزیز. خب حالا باید این رو علیکم به دلیل، بر این که این سالار بوده، رسم الخط سلار نوشتن، یه الفی بالاش گذاشتن. در این حال میبینیم ببینیم چیه. و بهی قال المفید و سلار و ابن ادریس، سه نفر دیگه هم با کلام شیخ موافق شدند که سرمه سیاه حرام مطلقا، اما و جعله، یعنی شیخ قرار داده این سیاه رو، فی الخلاف و الاقتصاد مکروها، در قول دیگری مکروه دانسته. پس خود یک نفر بین اقوالش اختلاف حرمت و کراهت. دنبایه کلام مختلف دارم میخونم. و قال المحقق فی الشرایع و الاکتحال و به سواد علا قولین، که میرسیم در متن جواهر، و الاکتحال به سواد علا قولین، ایشون با تردید ذکر کرده است. و اضافه فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر اضافه میکنه جلد بیستم جواهر صفحه 346 و اضافه فی الجواهر للمفید و شیخ و سلار و بنی حمزه و ادریس و سعید، اینا اضافه بر کلام مختلفه. این قول به حرمت مفید و شیخ و سلار و بنی حمزه و ادریس و سعید، یعنی ابن حمزه، ابن ادریس، ابن سعید و غیرهم، ولیکن فی الخلاف و الغنیت و النافع انه مکروه، بعضی هم گفتن مکروه، بل ان الشیخ دعوا اجماع الفرقت علیه، از شیخ نقل شده که ایشون ادعای اجماع بر کراهت کرد. عام هم مثل ما اختلاف دارن. کمی از اقوال عامه رو هم بخوانم و بعد بریم سراغ روایات و ادله. ابن قدامه در مغنی جلد سوم صفحه 306 و 307 میگه ولا تکتهل به کهل اسود، به کهل اسود نباید چیز کنی. حالا این لا تکتهل به زن برمیگرده، لا تکتهل خطاب است و نهیه. میرسیم که آیا زن و مرد تفاوتی دارن یا نه. اینجا مراد زنه، و لا تکتهلو یعنی زن سرمه نکند به کل اسود. بعد میگه الکحلو بالاسمد، اسمد با سا سه نقطه است، الف سا سه نقطه، سه رقم خوندن، الاسمد والاسمد والاسمد همش. گفتن یه نوع سرمه بوده است، از سرمه های که از سنگ می گرفتن، سنگی رو بوده نرم می کردند و سرمه می کردند و اسمش اسمد بوده. ایشون میگه الکحل و بل اسمد ظاهرن اسود نبوده، سیاه نبوده. فل احرام مکروه للمرأت و الرجل و انما خص المرأة بالذکر، خص المرأة بالذکر، لا تکتهل گفتیم، لأنها محل زینه، زن محل زینته و اینو که برای زینت انجام میده. و هو فی حقها اکثر من الرجل. تلخیص میکنم، و یروا هازا ان عطا و الحسن و مجاهد، این کراهت از اینام نقل شده. و قال مالک لا بأس ان یکتهل المحرم من هر یجده فی عینه. یعنی چه من هر یجده فی عینه؟ چشمش میسوزه، هر گرماست، میبینه چشمش داره میسوزه. این اسمت که میکردن خنک میشده، سوزش از کار میافتاده. قال مالک لا بأس ان یکتهل المحرم من هر یجده فی عینه بالاسمد و غیره. یه جمله دیگه بخونم این بس. و روی عن احمد انه قال یکتهل المحرم ما لم یرد بهی از زینه له الرجال و النساء. احمد هم گفته اگر زینت نباشه اشکالی نداره. ملاحظه بعد ادله ذکر میکنه، ملاحظه میکنید اینها هم همین گونه اختلافاتی که در میان ما هست اختلافاتی دارن. سرچشمه این اختلافات، اختلافات روایاتی است که هم اونا از پیغمبر اکرم دارن، هم اختلاف روایات مفصلی ما داریم. و اما این روایات رو من آدرسش رو بگم و توائفش رو اشاره بکنم، بعد هم بخونیم. عمده این روایات در باب 33 هست، از ابواب تروک احرام. 14 تا روایت در اونجا هست که لسانش مختلفه. ما به 5 طائفه این 14 روایت رو تقسیم کردیم. بعضیا سیاه میگه، بعضیا زینت میگه، بعضیا معطل بودن میگه، مختلفه. عمدش در اینه، در ابواب دیگر کمی هست، در مستدرک هم کمی هست، ولی عمدتاً در جلد نهم وسائل باب 33 از ابواب تروک احرام این روایات نقل شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
الله. اینجا قم است. الله.